سخنرانی حجت الاسلام رفیعی در موضوع 12 ویژگی بندگان الهی، جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. در آستانه پایان ماه و در ایام شهادت نهمین امام همام، امام جواد علیه افضل التحیه و الثناء قرار داریم. ان شاء الله خداوند توفیق زیارت اون امام با برکت رو به هممون عنایت فرماید. نثار روح پرفتوح امام جواد و آباء بزرگوارش، فرزندانش صلوات عنایت بفرمایید. بحث ما این شبهای پنجشنبه در تفسیر سوره فرقان بود. آیات آخر سوره فرقان رو که 12 ویژگی برای بندگان خوب خدا، برای عباد الرحمن مطرح شده، اینها رو طی چند هفته بحث کردیم. 7 از این ویژگی ها رو هفته های گذشته گفتیم. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، عرض شد بندگان ویژه خدا، بندگان برگزیده خدا، طبق این آیات آخر سوره فرقان کسانی هستند که 1 تکبر ندارند، متواضعند. 2 و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اینها کسانی هستند که در زندگیشون بردبارن، حلم دارن، تحمل دارند. صفت دیگر عباد الرحمن این بود که اینها نسبت به عبادت، نسبت به بیداری در دل شب اهمیت میدن. تو دل شب بلند میشن، یبیتون ربهم، برای خدا عبادت میکنن، سجده میکنند. صفت دیگر آن بود که اینها به یاد قیامتند، از عذاب جهنم میترسند. صفت دیگر بندگان خوب خدا این بود که اهل انفاقند، اما حتی در انفاقشون هم اسراف نمیکنند، اعتدال دارند. صفت دیگر آن بود که اینها موحدند، لا یدعون مع الله اله آخر، هیچ شریکی برای خدا قائل نیستند. اینها مواردی بود که ما هفته های گذشته بحث کردیم. 2 ویژگی رو هم من امشب عرض میکنم با اون ویژگی هایی که قبلا گفتیم، تعدادی از اینها ذکر شده باشد، تا انشاءالله بقیهش هم در فرصت های بعدی بگیم و این 12 ویژگی کامل شده باشد. صفت دیگر بندگان خوب خدا و عباد الرحمن، قرآن می‌فرماید آن است که ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. اینها اهل آدم کشی نیستند، اهل از بین بردن نفوس نیستند. اینها کسانی هستند که جان مردم براشون محترم است. عزیزان، این بحث چون مبتلا به یه مقداری عرض میکنم، یکی از نکاتی که پیامبر گرامی اسلام در حجۃ الوداع، آخرین حجی که سال دهم هجری رفتن و دیگه بعد از اون حضرت نتوانستن مکه بیان و همون سال سال آخر عمر پیامبر بود و آیه اکمال نازل شد و حادثه غدیر پیش آمد، در اون سال نبی مکرم اسلام در مسجد خیف خطبه‌ای خواندند. یکی از مطالبی که در این خطبه فرمودن این بود، فرمودن مردم مؤمن سه چیزش محترمه، باید حرمتش نگه داشته بشه، یکی جانش، یکی مالش و یکی آبروش. فرمود نه به مال کسی متعرض بشید، نه به آبروی کسی و نه به جان کسی. حالا این آیه شریفه می فرماید اگر کسی بخواد از بندگان خوب خدا باشه، یک ویژگیش اینه که باعث قتل و آدم کشی نمیشه الا بالحق، مگر کشتن روی حق باشه. یعنی چی کشتن روی حق باشه؟ نبی مکرم اسلام فرمودن قتل مؤمن جایز نیست مگر در سه صورت. البته این سه صورت هم هر سه صورتش حکم قاضی میخواد، هر سه صورتش خود فرد نمیتونه اقدام کنه تو جامعه کسی رو اینطور به قتل برسانه. فرمودن نفس مؤمن محترم است، گوینده لا اله الا الله و معتقد به رسالت من، خونش محترم است، الا مگر رجل زنا بعد احسان، کسی که با فرض همسر داشتن مرتکب زنا بشه که زنای محسن است. خب این با حکم قاضی اگر ثابت بشه با اون شرایطی که داره حکمش قتل. دوم فرمودن رجل خرج محاربا لله و لرسوله، کسی که فساد ایجاد کنه، محارب با خدا و پیامبر باشه، به جنگ با خدا و پیغمبر بلند شه، تو جامعه فساد ایجاد کنه، مفسد فی الارض باشه. این دوم. و سوم فرمودن رجل یقتل مؤمنا، کسی که مؤمنی رو بکشه خب باید قصاص بشه. البته هر سه این موارد طبیعتا تو جامعه اگه به افراد واگذار بشه هرج و مرج میشه، نیاز به حکم قضایی داره. اگر آدم کشت، اگر زنای محسنه کرد و اگر مفسد در زمین بود، محارب بود، باعث شد که مردم در جامعه به جان هم بیفتند. ولذا ببینید شما غیر از این فرمود خون مؤمن و خون انسانها محترم است. در روایت داریم قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنیا، اگه یه انسانی بیگناه کشته بشه این گناهش پیش خدا از این که کل دنیا زوال پیدا کنه و تمام بشه بالاتره. خود قرآن هم میفرماید کسی که مرتکب قتل میشود جزاش این است که در جهنم خالد و همیشگی بمانه. این کسانی که به این سادگی فتوای قتل مسلمان ها رو صادر می کنند، یا کسانی که با انفجار توی حرم ها، توی مراکز شیعیان، تو مساجد، بین مسلمان ها، بین مؤمنین، بین معتقدین به شمع رسالت پیامبر، بین معتقدین به توحید شستشوی مغزی داده می شن. اون عالمانی که اینجور فتواها رو صادر می کنند پاسخ این آیه رو چی میخوان بدن؟ ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. نبی مکرم اسلام فرمود هر کسی با یک کلمه، با یک کلمه کمک کنه در قتل یک انسانی، روز قیامت میاد در حالی که رو پیشانیش نوشته مأیوس از رحمت خدا و جهنم میره. خیلی این روایت عجیبه. من اعان علی قتل مسلمن، کسی کمک کنه بر قتل یه مسلمانی، کسی کمک کنه بر کشته شدن یک مسلمان، ولو به شطر کلمه، ولو با یه حرف. حجاج ابن یوسف ثقفی، قصه رو دقت کنید، آمد در کوفه یا بصره، حالا تردید از منه، آمد تو مسجد مردم رو جمع کرد، گفت بعد از سخنرانی من همه مردها دم مسجد آماده باشید، شمشیر به دست، میخواییم حمله کنیم عبدالله ابن زبیر را از پادر بیاریم، میخواست به مکه حمله کنه، هیچ کس هیچ مردی تو خانه ها نمانه. خب حجاج سابقهش معلوم بود، خباستش معلوم بود، مردم ازش خوف داشتن، مردها همه زلو در مسجد جمع شدن شمشیر به دست. یک آقای آمد گفت حجاج من یه تقاضایی از تو دارم، میشه من رو تقاضام رو بگم؟ گفت بگو. گفت تقاضای من اینه منو معاف کنی، من پسرها میفرستم دنبالت، ولی خودم زن و بچه، عروسم، دخترام، اینا همه رو باید سرپرستی کنم، من یکی خودت معاف کن. گفت باش، تو یه نفر معاف. یک کسی وسط جمعیت بلند شد، این که میگم با یک کلمه گاهی باعث قطع، گفت حجاج چرا اینو معاف میکنی؟ این همون کسیه که تو قتل خلیفه سوم شرکت داشت و من دیدمش اونجا. گفت عجب خوب شد گفتی، همین جلو مسجد اعدامش کنید تا عبرت بشه. این بنده خدا رو اعدام کردن. حجاج گذشته بود، معاف کرده بود، این که میگن یک کلمه گاهی باعث قتل. ببینید هانی ابن عروه رو زندان کردن. هانی ابن عروه کسی بود که در کوفه به مسلم ابن عقیل پناه داد، شخصیتی است عزیزان مشرف شدید، کنار قبرش روبروی قبر مسلم ابن عقیل دفنه، پیر مردی که به هر حال نفوذ داشت و طرفداران زیادی داشت، قبیله قویی داشت، زندانش کردن. مردان قبیلش مسلح اومدن جلو کاخ ابن زیاد در کوفه، شورش کردن، گفتن هانی باید آزاد بشه، فریاد می زدن هانی باید آزاد بشه. شریح قاضی اونجا بود. ابن زیاد گفت مردم آروم کن. آمد بین مردم گفت من میرم پیش هانی حالشو میپرسم، اگه گفت چیزی نیست برید شماها برید، اگه گفت وایسید که خب وایسید. شریح قاضی بلند شد آمد پیش هانی، دید هانی رو زدن، غرق خون، بدنش مجروح، رو زمین افتاده. اومد کنارش گفت قبیلت جلوی کاخ اجتماع کردن، چه کنم؟ گفت بهشون بگو قیام کنن، بهشون بگو آرام ننشینن. شریح پیام رو اشتباه رساند، یک کلمه آمد گفت مردم من هانی رو دیدم، حالش خیلی خوبه، چیزیشم نیست، برگردید خانتون. تمام شد، مردم برگشتن. همون شب هانی ابن عروه رو ابن زیاد به شهادت رسوند. ببین با یک کلمه، اینی که یه وقتی مقام معظم رهبری فرمودن خواص همیشه گیرند، چون عوام دنبال رو به خواصن، قبیله وایساده بود، ممکن بود با این حرکتشون جلوی خیلی از مظالم رو بگیرن، اما با یک کلمه شریح برگشتند. کسی کمک کنه به قتل مسلمانی، هانی به خاطر یک جمله شریح به شهادت رسید. وجود مقدس، این مثال سوم، وجود مقدس امام کاظم موسی بن جعفر علیه السلام، پسر برادرش محمد ابن اسماعیل آمد خدمت امام کاظم، داشت میرفت بغداد. آقا موسی بن جعفر علیه السلام مبلغی پول بهش کمک کردند، تفقد کردند. وقتی از درب خارج میشد عرض کرد عمو جان به من نصیحتی بکنید. امام فرمودند پسر برادر در قتل من شرکت نکن، در خون من شرکت نکن. همین دو سه مرتبه امام تأکید کردند. محمد ابن اسماعیل رفت پیش هارون الرشید سعایت کرد، پسر برادر موسی بن جعفر، موسی بن جعفر عموشه، رفت سعایت کرد علیه موسی بن جعفر و باعث دستگیری موسی بن جعفر رو فراهم کرد و بعدم باعث شهادت موسی بن جعفر رو فراهم کرد. البته خودش به درک واصل شد، نتونست اون پولهایی که هارون الرشید بهش داد یک درهمش هم استفاده کنه. اما این است، من اعان علی قتل مسلمن. چرا خودکشی تو اسلام حرامه؟ در روایت داریم کسی که خودکشی میکنه در جهنم خالد میماند، همیشه میماند، چون انسان حق نداره به بدن خودش لطمه برسونه. بدنت باشه، نمیتونی دستتو قطع کنی، نمیتونی رو بدنت ضربه وارد کنی، نمیتونی لطمه برسانی، لطمه در واقع ضرر آمیز، لطمه‌ای که باعث ضربه و ضرر بشه. نمیتوانی خودتو بکشی. چرا خودکشی انقدر در اسلام مذمت شده؟ ولذا این نکته رو دقت بفرمایید که یکی از ویژگی‌های انسان‌های مؤمن این است که ولا یقتلون النفس التي حرم الله بالحق. خب این یک صفت. صفت بعدی که قرآن می‌فرماید، اینم عرض کنیم و بعد جمع‌بندی بکنیم، هشتمین صفت انسان‌های برگزیده، خوب عنایت بفرمایید، این است ولا یزنون. ببینید این سه چهار تا صفتی که این هفته گذشته و این هفته گفتیم همه جنبه سلبی داره. لا یدعون مع الله اله آخر، بندگان خوب خدا مشرک نیستند. دو، آدم کش نیستند. سه، لا یزنون، اهل زنا نیستند، اهل فحشا نیستند. عزیزان من، این نکته رو عنایت بفرمایید، من مقدمه بگم بعد اینو توضیح بدم. انسان یک حرارت جسمی داره، یه آتش روحی، اینا با هم فرق میکنه. من یه مثالی بزنم، یه وقت انسان گرسنه میشه، بدن نیاز به غذا دارد، خب یه غذای خوب جلوش میذارن میخوره، سیر میشه. وقتی سیر شد، بهترین غذا رو که بیارن دیگه میل نداره، میگه سیر شدم. حتی شما بهترین غذا، فرض کنید چلو مرغ، چلو کباب، 4-5 وعده که پشت سر هم بخوری، یه وقتی میارن میگه دیگه نمیخوام آقا، خسته شدم. انسان بهترین غذاها رو وقتی سیر شد دیگه میل نداره. چرا؟ چون نیاز جسمی تأمین شده. اما آتش اینطور نیست. آتش جسمی، مثلا فرض کنید میل به پول پرستی، به ریاست، این حد نداره. میبینی یه وقت جنایت میکنه، آدم میکشه، کلی باعث فساد میشه برای اینکه به یه مالی یا ریاستی برسه. در مسئله جنسی ما یه نیاز جنسی داریم، یه آتش جنسی. امروز این دوتا تو جامعه قاطی شده. نیاز جنسی رو اسلام منع نکرده. نیاز جنسی با ازدواج، میگه هر جوانی، هر کسی ازدواج کنه، همسر شرعی، خانم، مثل قضایی که انسان میل داره، نیاز جنسیشو برطرف میکنه. اما آتش جنسی اینه که یک نوع بیماری در نگاه کردن به نامحرم، نشستن پای فیلم های ناپسند، ولع و حرص به دنبال زن و دختر مردم بودن، این فرق میکنه. این سرابه و این یه بیماریست. اینه که در روایت داریم هر عضوی یک بهره ای از زنا دارد. زنای چشم نگاه است، زنای دست لمس است، دست دادن به بدن نامحرم است. اینی که اسلام اینقدر تأکید داره بر پوشیدن بدن، بر پوشاندن خود، بر کنترل چشم، ان نظر و سهم من سهام ابلیس، فرمود نگاه تیری از تیرهای شیطان است. چرا اینقدر تأکید داره؟ بعضی آمدن در غرب گفتن نه، اگر این روابط عادی بشه موجب می شود حساسیت ها کم بشه. اینطور نیست، باعث می شود یک نوع در واقع آتش روحی و آتش جنسی برای انسان ها پیدا بشه. لذا اینو به این عزیزانی که اینجا نیستن، البته هر کجا هستن گوش می دن، عرض میکنم که گرفتار فیلم های ماهواره‌ن تو خانه هاشون، برای خودشون، برای بچه هاشون، گرفتار نوارهای موسیقی محرکن، گرفتار فیلم های اونچنانی و عکس و تصویرات و موبایل ها، و که واقعا آدم خجالت میکشه گاهی. آقا تو مدینه منوره، تو مشهد مقدس، گاهی بعضی از تلفن ها زنگ میزنه، ببینید بدترین ترانه خواننده ها روی موبایل، بعضی نشسته بالا سر امام رضا، برای هم عکس ها و تصویرهای ناپسند. اینها یک نوع بیماری میاره. طرف سنش هم که بالا بره، اصلا قوای جنسی هم نداشته باشه، توان جنسی هم که نداشته باشه، باز میبینی نگاه میکنه به نامحرم. و در روایت هم داریم این نگاه ها و این جور میل ها حد متوقف نداره، حد سیری نداره، بیمار میکنه. پیش من میان بعضی ها همسر داره، اولاد داره، زندگی داره، همسر خوب داره، باز میبینی نگاهش به دیگری است. یک نوع بیماری نسبت به مسائل جنسی پیدا کرده. اینی که عزیزان من، اسلام توصیه میکند به زنها خودشونو بپوشانند. توصیه میکند حریم رو نگه دارن. چرا نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه فرمود نحن معاشر الانبیا لا ننظر الى ادبار النساء، ما انبیا به پشت سر زنها نگاه نمی کنیم. چرا فرمود پشت سر شیر راه برو اما پشت سر نامحرم راه نرو؟ اینا پیام داره. چرا فرمود به زنهای مؤمن بگو جلباب؟ جلباب آقا تو قرآن به معنای پوشش بلنده، پوشش بلند داشته باشن، پوششی که تمام بدن رو بپوشانه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای فاضل، یه وقتی می‌فرمود این جلباب حکم چادر است. اینی که قرآن در سوره مبارکه می‌فرماید به مؤمنین بگو، خطابم فقط به زنهای پیامبر نیست، پیامبر به زنهای خودت، به دخترای خودت، به زنهای مؤمنین بگو یدنین علیهن من جلابی بهنه. این جلابی که جمع جلباب است در لغت نگاه کنید دارد پوششی که تا روی پا رو بگیرد. چرا اسلام انقدر اولا میخواد فرق بین اون آتش و حرارت روشن بشه، ثانیا میخواد یک نوع ولع و حرص ایجاد نکنه در مسائل شهوانی، یک حد شرعی و حد درستی. اگر جامعه مبتلا شد به روابط غیر شرعی، اون وقت اون ضوابط شرعی از بین میره، اون وقت نگاه به همسر نگاه عادی میشه، اون وقت ارتباطها ناپسند میشه. اینی که اینقدر اسلام تأکید دارد بر پوشش، بر حجاب، بر حفظ حریم، بر این که زنها تا جایی که امکان دارد و ضرورت نیست تو جامعه کمتر خودشونو ظاهر کنند. چه ضرورت دارد تو همه مراکز، تو همه مغازه ها، تو همه مشاغل، تو مراکز دانشگاهی، ما تو دبیرستانمون، تو ابتداییمون، تو راهنماییمون، کلاسامون تفکیک شده است. همچی که پا به دانشگاه میرسه اوج شهوات جنسی، اوج غرایز جنسی، دختر و پسر 17 18 ساله رو کنار هم تو کلاس می‌نشونیم تو محیط دانشگاه. خب اینا یک چیزایی است که باید مسئولین آموزش عالی، مسئولین دانشگاه آزاد ازشون میاد. تجربه دانشگاه از زهرا رو میتونن در خیلی از جاها، تجربه دانشگاه قم رو که تفکیک شده است تو خیلی از دانشگاه‌های دیگه میشه ایجاد کرد. برنامه‌ریزی می‌خواد. اگر این برنامه‌ریزی صورت بگیره جلوی خیلی از این جنایت‌ها، این جرم‌ها، این حوادث، این روابط، این طغیان شهوات‌ها گرفته میشه. قرآن کریم می‌فرماید یکی از صفات مؤمنین است که اهل زنا نیستند. زنا و فحشا در صورتی در جامعه گسترش پیدا می‌کند که مقدماتش فراهم بشه و مقدماتش با نگاه است، با پخش فیلم‌های ناپسند است، با روابط نادرست است، با عدم رعایت حریم‌هاست. خب قرآن کریم بعد از بیان این دو ویژگی که یک اهل کشتن نیستن، نفوس رو محترم میشمارن، و دوم این که اهل فحشا نیستن، میفرماید هر کسی که این کارو انجام بده و من یفعل ذالک یلق اثاما، این معصیت بزرگ است، اسم و گناه است. بعد در سوره فرقان ملاحظه بفرمایید خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید الا، مگر اون کسانی که اهل توبه و ایمان و عمل صالح باشن. غالبا تو آیات قرآن این سه تا واژه کنار هم آمده، تاب، آمن و عمل صالحا. دلیلش هم اینه، توبه پاک کردن و در واقع از بین بردن است، ایمان عقیده و باور است، عمل صالح جبران است. انشاءالله خدا قسمتتون کن نجف اشرف مشرف شوید، وقتی وارد حرم امیرالمومنین میشید این روایت رو اون کاشی‌های ورودی حرم نوشته. کسی تو مسجد گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، امیرالمومنین فرمود سکلت که امک، مادرت به عذاب بنشینه، میدانی این چه کلمه بزرگی است. بعد شرایطی فرمود برای استغفار که حالا بعضی شرط کمال، بعضی شرط اصل استغفار، این روایت اونجا نوشته. یکی از شرایط این بود، فرمود پشیمان بشی. امام رضا فرمود کسی که استغفار کنه اما قلبن پشیمان نشه خودشو به تمسخر گرفته. من استغفر الله به لسانه ولم یندم به قلبه فقد استهزأ به نفسه. قرآن کریم در سوره فرقان میفرماید این صفاتی که ما شمردیم اگه کسی داشته باشه معصیتکاره و اهل عذاب، الا مگر اون کسی که توبه کند، ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده. خب این تا اینجای در واقع بحث از این آیات سوره مبارکه فرقان که حالا یک چند هفتهی به خاطر مسافرت ما به حج البته این درس و بحث تعطیل خواهد شد. انشاءالله مجدد ما برمیگردیم و ادامه این آیات رو خدمت شما، ادامه اون ویژگی ها که 4 ویژگی باقی ماند، 8 ویژگی از این 12 ویژگی رو عرض کردیم خدمت شما، 4 ویژگی باقی ماند انشاءالله بعداً به عرض خواهیم رسوند. خدایا به همه ما توفیق عمل به کلمات نورانی قرآن رو عنایت بفرما. خدایا چشم ما، دست ما، زبان ما، اعضای ما کنترلش، پرهیزش از گناه، توفیقش رو به هممون نصیب بگردان. خدایا به مقربان درگاهت تو رو میخوانیم در آستانه ماه ذی‌حجه، در آستانه ماهی که زائرانت در خانه تو در کنار قبر پیامبرت حضور دارن. خدایا حج خانت، زیارت قبر پیامبرت، قبور ائمه، نصیب همه این جمع بگردان.